سی معاصر درباره این خصوصیت شعری و هنری نظامی معتقد است که الفاظ و ترکیبات او در نسج یعنی بافت و ساختار سخن به گوهرهای درخشان میماند که قافیه آنها را در یک رشته ردیف کرده است. عزیزان، توصیف‌های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریک‌بینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. به اعتقاد پژوهندگان و محققان آثار نظامی، توصیف‌های او درباره جلوه‌های طبیعی از جمله بهار، خزان و شب بی‌نظیر و زیباست. قدرت او در تصویر افراد و جلوه‌های طبیعی تا بدان جاست که به قول استاد غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر، توانسته است زشت‌ترین منظره‌ها را به زیبایی تصویر کند. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب‌انگیز و مایه حیات است. برای مثال، او در منظومه هفت پیکر در قصه اژدها و گنج بهرام آنچنان تصویری از یک مادیان زیبا نقش می کند که خواننده در یک لحظه خود را با یک تصویر متحرک سینمایی مواجه می بیند. در تصویر احوال روانی انسانها و شخصیتهای قصه نیز این قدرت کم نظیر او به خوبی جلوه‌گر است. نظامی توانسته است با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. وی در شعری در نهایت زیبایی باد خزان را توصیف و تصویر کرده است. در این شعر باد خزان به صورت یک راهزن تصویر شده که به غارت و چپاول می پردازد و گل لاله را که در این شعر شخصیت انسانی گرفته است مورد هجوم و غارت قرار می دهد. در منظومه هفت پیکر نظامی در قالب قصه‌ای می‌بینیم که باد و ابر به عنوان خادم و فراش وارد صحنه می‌شوند و باغ و چمن را آب و جارو می‌کنند و مثل سایر اشخاص قصه برای خود نقش دارند. این ویژگی در بعضی از توصیف‌های نظامی، خصوصاً آنجا که ستارگان و آسمان شب موضوع وصف واقع می‌شود، تمام عالم را در حال حیات، در حال حرکت و در حال اندیشه نشان می‌دهد. رخشنده شبی چو روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن. سیاره به دست بند خوبی، بر نطع فلق به پای کوبی. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتابی با عنوان پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد به بررسی افکار و اشعار نظامی پرداخته و درباره هنرهای زبانی و شعری این شاعر ایرانی بر این باور است که تصویرهای او در مجموع طولانی، احیاناً مکرر و غالباً سرشار از رنگ و نگار است. در تصویر و تقریر احوال نفسانی اشخاص قصه مثل تنهایی، درد، ترس و فراق و اشتیاق توانایی او کم نظیر است و در جای جای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بارها خواننده را با آنچه در این زمینه ها طرح و تصویر می کند مسحور و شیفته می سازد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارت.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار نوآوری پیشکش شما خوبان میشه.
ها خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه ناتینگهام آزمایش خونی ابداع کردند که با ردیابی آنتیبادی های تولید شده برای مقابله با آنتیژن تومورهای سرطانی می تواند نشانگرهای سرطان سینه را 5 سال زودتر از نشانه های بالینی شناسایی کند. محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول‌های تومور را شناسایی می‌کند. سلول‌های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتیژن می‌سازند که سبب می‌شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی‌بادی بسازد. این محققان متوجه شدند آنتیژن‌های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل‌هایی از تومورهای مرتبط با آنتیژن‌ها را ابداع کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون‌های دریافتی از بیماران آنتی‌بادی‌های خودکار در برابر آنتیژن‌ها وجود دارد یا خیر. به گفته آنان وجود آنتیبادی ها در برابر آنتیژن های مربوط به تومورهای سرطانی را می توان 5 سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد. در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام نمونه خون 90 بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع آوری شد. آنها با نمونه خونهای مربوط به گروه کنترل شامل 90 بیمار سالم مقایسه شدند. جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلولها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد. نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتیبادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتیژن است، در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی این آنتیبادی ها در خون سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کرده اند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه‌های موجود در دالول تا دهانه‌های آتش‌فشانی کشیده می‌شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آب‌های جوشان به دلیل فعالیت‌های هیدروترمال است. حتی تا یه روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است و پهاش برخی چاله‌های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه‌های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله‌های نمکی، اسیدی و داغ یا در دریاچه‌های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه‌ها اوضاع فرق می‌کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکی هالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست است در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپراسید و هایپرنمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه‌ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می‌دهد دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی است. دوستان گرامی، محققان سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار صدای عجیبی را ثبت کردند که میدان مغناطیسی زمین هنگام برخورد با ذرات باردار خورشید به وجود می آورد. زمین الهام بخش موسیقی های مختلفی بوده است، اما اکنون به نظر می رسد سیاره خاکی موسیقی خاص خود را دارد. این صدا در حقیقت نسخه صوتی حاله نور خارق العاده است که می توان در نزدیکی قطب‌های زمین و هنگام برخورد ذرات باردار با اتمسفر زمین مشاهده کرد. کارشناسان این صوت قابل شنیدن را ساختند. آنها امواج مغناطیسی تولید شده را تحلیل کردند. در مرحله بعد آنها نتایج به دست آمده از تحلیل را به فرکانسی قابل شنیدن تبدیل کردند و به این ترتیب سر و صدایی عجیب به وجود آمد که شبیه جلوه های ویژه صوتی یک فیلم علمی تخیلی به نظر می رسد. این موسیقی پس از آن شناسایی شد که محققان 4 فضاپیما را به منطقه پیش لرزه میدان مغناطیسی زمین فرستادند. این میدان مغناطیسی رو به خورشید و نخستین بخشی است که تحت تأثیر طوفان‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. به طور معمول جریان مداوم ذرات باردار که بادهای خورشیدی را تشکیل می‌دهد سبب می‌شود در منطقه پیش‌لرزه امواج مغناطیسی ساده منتشر شوند. این امواج هنگامی که به صوت تبدیل می‌شوند صدایی شبیه یک نوت موسیقی را تولید می‌کنند. اما هنگامی که طوفان‌های خورشیدی به زمین برخورد می‌کنند، تأثیر آن بر پیش‌لرزه میدان مغناطیسی سبب ایجاد صوتی با صدای بلند می‌شود که بسیار پیچیده‌تر است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش از دانشگاهی در فنلاند، به نظر می‌رسد که طوفان صدای پیش‌لرزه را تغییر می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت دوست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتون با گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در این لحظه تکرار نمایش تقدیم شما خوبان میشه.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
آوردگاه مهر و کین. نویسنده عباس شادروان، گوینده مهرداد عشقیان، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت چهارم، به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های پیش شنیدید که فریدون سه پسر به نام های سلم و تور و ایرج دارد و برای آنکه آنان را با زن و خانواده پیوند دهد، وزیرش جندل نیکو رفتار را راهی گشت و گذاری دور و دراز می کند و سرانجام او در یمن به سه خواهر دختران سرو شاه یمانی می رسد و آنها را خواستگار می شود. پس از آزمونی از سوی سرو شاه، دختران به عقد پسران در آمده راهی ایران می شوند. در راه پیکی از سوی فریدون شاه اسب و همسران آنها را می گیرد و می برد و آنها می مانند تا کی پدر از راه بیاید. ناگهان اژدهایی تنورکشان سر و کلش پیدا می شود و در کش و قوسی پر اضطراب سرانجام فریدون و جندل از زیر شمایل اژدها بیرون می آیند و پدر می گوید که او نیز قصد آزمون فرزندانش را برای رسیدن به هدفی پیش رو داشته است. فریدون به جندل می گوید که هدفش تقسیم ایران زمین میان سه فرزند است تا از آز آنان پس از مرگش شاید پیشگیری کند و به همین منظور وزیر را می فرستد تا با شتاب پسران را به دربار بیاورد. اینک فریدون در دربار چشم به راه فرزندان است. همراهان گرامی، ادامه نمایش رو به اتفاق گوش میکنیم.
میدادار دارنده که در زمانی تنگی ها پشتیبانم بودی، مردم را تو دوست و یاور من کردی و من به یاری آنها این حسن برادش میدشانم تا در بوی خوشش با ما هم دم شدی. ای پروردگار، هنگامی که در زندان مادرم بودم، بیورست در خواب دید که به دست من سرنگون خواهد شد. فرمان داد تا نوزادان هم نام و هم نشان مرا سر بریدند. رای تو بود که بر زمین بمانم و ماندم. ای اور و نور را تو نگاه کن، هنگام که کاوه در برابر بیداد زحاک پلید بخواست و روزش و خاک کشید و به سزای کارهای شومش رسید، از تو یاری خواستم و در شکایانی را نشان خود برساختم. این عود و انبرفشانی برای توست. ای زده پاک که همیشه یارم بوده، یاریم کن که در اندازه بخشیدم به فرزندانم این جان بداد میدارم.
درود بر سالار سپاه و شهریار کامروا فریدون بزرگ.
درود بر شما، بیشتر بیایید، چشم به راهی داشت به درازا میکشید.
این پسران آرام و قرار از خود ندارند شاها، کشان کشان از کنار همسران برخیزان نمشان، ولی در راه به هر که رسیدن به خوش و بش و درود خانی ایستادن.
با بزرگان سپاه در گفت و شنود بودیم و آنها از دلاوری های شما میگفتند.
عموهای من کیانوش و شادکام با آنکه به سال از شما بزرگترند همیشه ستایشگر دلیری های شما هستند.
آنان گرامیند و از روی مهربانی سخنان بزرگ من اشاره میگویند.
کاوه هم از بزرگ منشی شما بسیار گفتنی دارد.
او را ترین و آزاد ترین مردم است.
آها، چه خوشبوی کرده اید این بارگاه را.
در هوای خوش دادار یکتا و فرشتگان یاریگر ما گند. جندل، بانها گفته ای که چرا اینجایند؟
مگر به اشاره ای، دیگر هیچ.
بیایید در کنار هم گرد این آتش پاکنات بنشینیم تا سنه ای برای تان بیایم.
چه نیکو، کرسی ها هم گرداگرد چیده شده.
بنشینید فرزندان. گیتی راه گذر ماست. پیش از ما دیومرس بود که تنپوش پلنگینه ما یادگار دوران اوست. پسرش سیامک به دست دیو کشته شد و آهش ماند تا پسر پسرش هوشنگ پس از او فرمان راند. او دیو را کشت و چین پدر ستاند. جشن صده را او با آتش فروزانش بیادگار گذاشت برفت. سپس پسرش تهمورس دیو بند آمد. او دست دیوان را بست و تا خواندن و نوشتن به مردم نیاموخت از بندش را نکرد. مردم خواندن ناموختند. پس از او جمشید بزرگ آمد که تا چندی پیش از پایان زندگانیش به نیکی زبان زده مردمان بود، ولی گرفتار آز شد و در جام جهانبین خود را پادشاهی جهانگشا دید و بخت و فر از او برگشت. اینها که شنیدید همه بزرگ بودند و در گذرگاه زمان چندی پاییدند و هر یک به فراخور خود نام نیکی بر جای نهادند و رفتند. ما هم گذرانیم. این بخت و تخت را مردم به ما دادند. اکنون هنگام آن است که سرزمین بزرگمان را میان شما بخش کنم. ولی پیش از آن سلم فرزند بزرگم بکوش تا در مردم داری هیچ فرو نگذاری، نام نیک از خود بیادگار بگذار.
پدر، سخنانت گوهر نشان است، باشد تا برازنده باشم. میخواهم بر نگین دست شما بوسه دهم.
تور فرزندم، تو با برادر بزرگت از یک مادرید، با اونو شهرناز دختر جمشید. بکوش تا همچون او جانب داد نگاه داری. جمشید را پیش از برگشتنش از مهر مردمی سرمشق خود بدانید.
پدر، از ایزد بخشاینده ارجمندی شما را خواهم. میخواهم دست شما را ببوسم.
و ایرج فرزند برنای من، خون پدر در رگهای هر سی شما روان است، ولی تو یگان فرزند بانو ارنواز خواهر شهرناز هستی. امیدوارم با برادرانت همیشه مهربان باشی و مگر از دوستی بانها هیچ نگویی.
پندهای شما چون گوشواری بر گوشهایم همیشه آویخته میماند. به آغوشتان نیاز دارم.
هر سه به آغوشم بیایید. جندل،
گوش به فرمانم فریدون شیرین بیان.
اینک هم کشور نشان را بر زمین باز کن تا اندازه فرمان روای هر یک از پسران را با آنها نشان دهم. کشور نشان کنار تخت است، بیا برش. سلم، فرمان روای روم و خاور به تو وامی گذارم. ببین چند اندازه گسترده است. سرزمینی است پر از فرهنگ و بهره و خوشی، با مردمانی نیک سرشت. آنان تو را خاور خدای خواهند نامید.
برادر شاد باش میگویم.
سلم بگذار ببوسمت که دیگر تو خاور خدای.
تور، داد و دهش در خاک پهناور چین و ترکان با توست. بکوش توران زمینی بسازی سزاوار مردمان نیک سرشت.
خجسته شود برایت این خاک پهناور تور.
راستی را فریدون جهان پناه شاهکار می کند با این بخش بندی ها.
اینک تو اینک مگر کنار دست مرا نداری تا پس از من دهیم شاهی ایران بر سر تو بگذارند. من درفش کاویانی به دست تو می سپارم.
هرچه پدر بگوید سزاوار است.
فرزندانم بر خاک های جدا بکوشید تا دلهاتم یگانه بماند. اکنون برویم تا خوشنودی انجمن مردم هم بستانیم و به شادی امروز در بزمی نو شویم و شادی کنیم. برویم.
برویم.
برو برو به تور بگو من هستم بیاید.
آخرین رفتار شایسته ای تو نیست که مرا از سرای خودم بیرون راندی.
آه فرمان نبری، تو را در اینجا جایی نیست. برو.
خدایا به که پناه برم.
درود بر نازنین خواهرم.
خواهرم
تو را چه پیش آمده که در روزی بزرگ چون امروز گریان شده ای؟
نمیدانم امروز چه گذشته است و نه بزرگی در امروز میبینم.
همه مردم میدانند که آفریدون بخش بزرگی از سرزمین ایران به سرم و تور بخشیده و ایرج همه را به مهمانی خوانده.
بانوی بزرگ خاوران.
درود بر همسر خاور خوده.
آخ که چه به هنگام آمدید.
خواهرم را گریان میبینم.
این همون اشی شادی است که تو از من دریغ کرده ای. ببین ببین چه اندازه خواهرت پاسدار بزرگی سرمست.
برادر تور، سلم به باد دیو دوچار آمده و مرا از سرای رانده.
چه میگویی؟ کدام دیو؟ او همکنون بخش بزرگی از ایران را زیر چنبره دارد. به باد هم فرمان دهد تمام دیوان را بی خانمان میکنند.
تنها خواستار دیداره با شماست تور گرامی.
خب مگر کار دیگری میتواند با خداوند توران زمین بکند جز خواست دیدارش؟
آمده این با هم به بزم بزرگ دربار برمی.
نخست تور، سلم را ببینید و آنگاه
شما بروید به جشن بپیوندید. من هم میروم با سلم. گفتی میگویم و همراهش میآیم. بروید بانوان خوشبخت.
خواهش دارم بی درکوب به نزد سلم نروید که مبادا پرخاشگری کند.
نگران نشوید، بروید. من خوی سلم بهتر از شما میشناسم.
و ایرج میگویم خود را به شما برساند. برویم خواهران.
برویم.
سال، منم تور.
تنها خودت بیا.
درود بر خاور خدای. هیچ این اندازه پریشان ندیده بودمت.
آه تور، تور، مرا در آغوش مهربانت
بگیر. چه بر سر برادرم آمده که چون
ناوناس بگیر؟ ای زمین، ای افریته ناکامی.
آرامش برادر، آرام باش. سخنی آرامی بگو. برای چه این همه آشفته ای؟
شد آنچه نباید می شد. خدا نگهدار ای تخت ایران زمین، ای بخت من.
دانستم این همه خودپریشی برای تخت است و بس. ولی برادر تخت تخت است و هر یک از ما تخت بانی.
تشمی در درونم جنگ می زرد و تاب و توانم می رو باید.
یا خود را رها کن از این دیوانگی ها، یا تو را تنها میگذارم.
من با تو سخنها دارم.
من تا به این بازی ندارم سلم. به بارگاه میروم. اکنون همه آماده شادخاری هستند و تو مرا خواستی به چه بازی با تو بنشینم؟
این بازی نیست دور، تو تنها برادر منی.
پس ایرج،
من تنها تو را دارم.
پریشان میگویی.
به زودی در توران زمین به دیدارت میایم دور.
چه خوب،
در آنجا با تو سخنها دارم.
چه خوش خواهد گذشت با تو در توران من.
خوش.
دست بردار برادر، باز هم در جای جای رفتارت از این گونه بی خود شدنهایت را دیدم. من به کنار همسرم میروم. همسر تو نیز انسانی همتراز خواهرانش است. چرا باید گواه چنین بی خودی های تو شود؟ از من میشنوی؟ خود را بیارای و بیا.
ای همه بر خطا، این خط من و این هم نشان. آب گوارا از گلوی ایرش با این نخواد رفت. شایی ایران زمین مرازنده ی من است و این جدتر ناسزا باغ بر جای من تکی خواهد زد. زهی اندیشه های نفخته، ای خشم من که چون این دیوان واردلونم میخراشی، در من فروغ به من تا به هنگام سرپر کنی و چون بیچکی آتشین سراپای او را در خود فروغ بندی. کیسی؟
ایرج، به من گفتن در بکوبم و پیشت بیایم. بزرگوار، چرا در خود جولیده و پیچیده ای؟
جولیده و پیچیده؟ هیچ هم نیست. پیش بیا ایرش، پیش بیا.
همه چشم به راه تو هستن سن.
چشم به راه من؟ نه، هیچ هم نیست. همکنون میایم.
غمگینت میبینم.
غمگین؟ نه نه نه، غم از من و خاندانم دور باد. تنها تنهایی داشتم به سخنان پدر اندیشه میکردم.
با هم راهی جشن سرور مردمی شدیم.
آهایم دوچار رخان شدند.
زیر بازویت میگیرم.
نه 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 نه، هیچم نیست. تو برو بگویشم که بیدارم میایم.
چشم برادر، چشم به راهی ما دراز مکان.
کنار این آتش و بریان کردن بره و شکم چرانی. سگرمه هایت بگوشا سر. تو به میهمانی به توران زمین آمدی. هوای پاکیزه این دیار ایشان گرد می کند. تو چرا در خود خموش نشسته ای؟
باشد تو همگان گاف نشند.
کاش بیشتر به شکمت می رسیدی تا گفته هایم به شوخی نمی بستی.
سنگار روانم با این به نیش کشیدن حاصل بوده نمیشه.
افیون های دیگر هم در سرزمین من فراوان است.
خنده های تو به چکاچه کنجری میموند. خندری زنگ زده و زردی گرفتی که باید در نیام خفه شود.
عزم ما مردفکن نبود.
به شادخاری نزد نیامدم.
ناگفته پیداست. نه در بارگاه قرار داشتی، نه در این هوای باز کشتر. سوگند میکنم تو تنها برای دیدار با من نیست که رنج راه خاوران به باختران بر خود هموار کرده.
آرزوی دیداری هم بوده
ولی بنیادی نبوده.
ولی شانم دور، تا
آمد خدا یا پریشانی؟
از دلم پریشانم.
زاده یه ترس است برادر.
نه من از هیچ ترسی به دل ندارم.
پس مگر از چه باشد؟
رازی در دلم دارم.
کدام راز؟
به تنهایی توان اندیشن بان ندارم.
آشکار گو تا از تنهایی بیرون شد.
آسان نیست.
آسانش کن.
چگونه؟
آنگونه که خود میدانی.
آسانیش اندیشه میخواهم دور.
من که از سخنت سر در اون میخواهم.
آسانیش اندیشه.
از که؟ از چه؟
از تو.
ما همیشه رازدار بوده ایم زن. گمان میکنی گذشت سالها دل ما از یک دیگر دور کرده.
شاید.
ریگ در آب غلطان است و کوه پاور جان. من همانیم که بودم.
تو که بودی؟
تور. برادر و یاور تو. هرگز به هنگام اون کاری پشتت خالی نگذاشتم.
چرا؟ تو این کار کرده ای تو؟
بیاد نمیآورم.
آن میدانگاه، آن روز که چشم راه ایرج بودیم، اسب ایرج.
زمان از آن گذشته است. تو بارها برخورد آن روز را خار چشمانم کردی.
پس بیاد آوردی.
من آهنگ برابری با تو نداشتم. شاید به نیرنگ ایرج آنی دو دل شدم. ولی بیاد داری که در پیشگاه پدر، هنگامی که داستان دار و درخت و شاخه به هم بافتی، من با تو همدستان شدم.
از کجا بدانم بار دیگر در دام ایرج نخواهی افتاد؟
سر، اکنون دیگر من بزرگ توران زمینم. سپاه بزرگی زیر فرمان دارم. مردمان کشور من از چین تا ترکان چشم به دهان و فرمان من دوختند. دیگر دودلی شایسته من نیست برادر. اگر ناممکنی هم اراده کنم تا پای جان پیش میرم. اراده همه زندگیم شده و کوچکترین سستی مرا به جرهای سیاه جان میغلطاند.
چرا این همه برا شفتی؟ نیرنگ را به خوبی میشناسیم. با نیرنگ های خود همه را جادو میکند و در برابرش اراده ناچیز میشود.
ایرج چندان هم بزرگ و زیرک نیست که تو میپنداری.
بیش از اینها زیرکی دارد.
تو مرا در شگفت میآوری سهل.
شگفتی؟
ایرج مگر برادر کهتر ما نیست؟ در اراده و بازی سازی هم از ما خورتر است. تو بیش از اندازه در نیرومندی و در شگفتی مانده ای.
به آفریدون بیندیش که چگونه چشم و دل رو بسته.
نمیفهمم. آتش هم دل کباب به خاکستر نشست. دستی به همدستی به تکان و بدم تا سرخی به چهره برگرداند و گری هوا کند.
تو اینه کچه
نکند میاب بینایی من کدر کرده؟
نه نه چشمانم خوب میبینم. خوب تر از گذشته.
پس ببین که اینجاییم.
کجا؟
در برابر چشمان سل.
کجا؟
اینجا در توران زمین که بارگاه هم به دست برترین هنرمندان آرایش یافت و بنابنایش ساخته شده از گرانبهاترین سنگ‌های جهان.
و من کجایم؟
تو؟
من؟
به همان درستی که این آتش را میبینم تو پیش روی من.
در ایرانم؟
نه، در خرگاه برادر کوچکت به ناز نشستی.
من در ایران فرمان میرانم؟
به راستی که سزاوار نام خاور خدایی. چنین شنیدم از روم و خاوران در فرمان برداری تو. هرگز ناسپاسی نمی کنم.
ایرج کجاست؟
ایرج؟
ایرج
آنجاست. سلم، رازت، رازت را بگو.
گفتم.
نمی فهمم.
چه می خواهی بگویم برادر؟
رازی که در سینه داری.
ما فریب خوردیم.
فریب؟ بس که؟
بس پدر.
چه می گویی سر؟
ایرج پدر را فریفت و پدر ما را.
نمی فهمم.
فهمان آسان است. ایرج کجاست؟
در ایران.
چرا ما در ایران نیستیم؟
آفریدون به هر یک از ما بخشی داد.
چرا بخش ایران را به من که بزرگ پسرم هستم نداده؟ چرا ایران را به تو که از من هم برازنده تر هستی با نگذاشته؟ چرا ایرج؟
چرا ایرج؟
من و تو از خون یک مادر هستیم و ایرج از خون سری دیگر. شاید شبی که ارنواز بانوی شب شاه بوده در گوش او برتری ایرج به نجوا خوانده.
چون این گمان میکنی؟
شاید ایرج میدانست اژدها ساختگیست و سیمارچه بیش نیست.
تا کجایش را اندیشیده ای؟
از اینها هم بیشتر و پیشتر اندیشیدم. انقدر اندیشیدم که دیگر به تنهایی تا به نگهداری این بار گران ندارم و از تو یاری میخواهم.
از من چه میخواهی برادر؟
با من هم نوا شو. با من بساز تا بگوی.
هستم. بگو.
به نشان پیمانی که با هم میبندیم دستم رو بفشار.
میفشارم.
آسوده شدم. نک رازم فاش میکنم. برادر
روم و خاوران به تو خواهم بخشید و تور در سراسر این سرزمین پهناور خدای خواهد شد.
آی چه گسترده خواهد شد.
گسترده تر از آن چه میپنداری.
با تمام سپاه و ساز و برگش
با هر آنچه هست
و تو
میبینی که در برابرت از همکنون به زانو در آمدم. من یگانه برادر تو هستم. چون بر اورنگ شاهی ایران بنشینم از یاری بیکران من برخوردار خواهی شد. سپاه انبوه خود را در سراسر گیتی به پیش خواهی برد. هر کجا را که اراده کنی پاسگزار خواهی کرد.
شاهی ایران زمین برازنده توست.
برادر تمنا دارم مرا شاه ایران کن.
من چگونه؟
سپاهیگری ورزیده برگزین تا او را روانه ایران کنم. از آفریون میخواهیم که در رای خود نو اندیشی کند و تاج ایران بر سر ما بگذارد که سزاواریم. چون بپذیرد وقت ما برخواسته و بدون خون ریزی به آرزوی خود خواهیم رسید.
اگر نپذیرد چه؟
سپاهی هامان یکی میکنیم و آماده میشویم تا به زور پنج دنیا را به کام خود گردانیم.
جنگ با ایران؟
جنگ با ایرج. پیروز این میدان ما هستیم. هرچی شتابان هیک و پیام به ایران گسیل کن.
آسوده باش سر که به بانگی تمام سواران ما پیام گذاران ما میشوند.
آهای هیکی به سوی ایران روانه کنید.
راستی در جنگ میان برادران پیروز کیست؟ شما را در صلح و آرامش به خدای یکتا می سپاریم.
عزیزان شنونده، آخرین گفتار در این نوبت کاری حکایت آیه هاست. بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان گرانقدر، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده مجید آتمزاده مقدم هستم و این افتخار دارم با یکی دیگر از مجموعه برنامه حکایات آیه ها و این قسمت با شأن نزول آیه 53 سوره شریفه احزاب با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در زمانهای قدیم فرزند خواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود، چرا که کثرت و تعدد فرزندان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده ها می گردید. در کشور بزرگ و مهمی چون روم چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده‌دار می گردید. به همین دلیل داشتن فرزندان پسر اهمیت فراوانی داشت، زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد، قانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد. در نتیجه هر مرد رومی و رئیس خانواده داشتن پسر را یک نیاز حتمی و امری ضروری می دانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت پسر شخص دیگری را به فرزندی می پذیرفت. در ایران باستان نیز شرایط تا حدودی شبیه رومیان بود، علاوه بر این که زرتشتیان بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیای دیگر پلی ندارند تا از آن طریق وارد بهشت گردند. از همین رو افراد عقیم و بدون فرزند از راه فرزند خواندگی برای ورود به بهشت برای خود پل می ساختند. میان قبایل عرب داشتن پسر خوانده امری پسندیده به شمار می آمد. بر اساس سنت دیرینه بین پدر خوانده و فرزند خوانده یا مادر خوانده و پسر خوانده ضوابطی حاکم بود، از جمله اینکه فرزند خوانده از پذیرنده فرزند اسم می برد و همسر فرزند خوانده مثل همسر فرزند واقعی عروس پدر خوانده محسوب می گردید. پس ازدواج پدرخوانده با همسر پسرخوانده هرگز مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخوانده‌ای همسر خود را طلاق می‌داد و یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده همسرش بیوه می‌شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج کند. اینطور این طرز تفکر در ابتدای بعثت پیامبر با شدت و تعصب فراوانی رعایت می گردید. لذا پیامبر برای نابود کردن بسیاری از معیارهای غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارزش‌های واقعی و کرامت‌های انسانی بر مفاخر واهی قبیله‌ای و عشیره‌ای تلاش فراوانی کرد. ایشان برای اصل قرار دادن تقوا و استقرار عدالت و ریشه‌کن کردن اختلافات طبقاتی راه‌های مختلفی را پیمود و از ابزار متفاوتی استفاده کرد. از جمله اقدام ایشان این بود که از زینب، دختر عمه خود که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدی بود، برای زید فرزند خوانده خود خواستگاری کرد. زید برده و اسیری بود که برادر زاده حضرت خدیجه او را از بازار اوکاز خریداری و به او هدیه کرده بود. حضرت خدیجه نیز زید را به همسر خود محمد امین بخشیده بود. پیامبر خدا نیز او را آزاد و سپس فرزند خوانده خود نامیده بود. طرز تفکر مردم در ابتدای بعثت هنوز آمادگی پذیرش بسیاری از مسائل را نداشت. زینب نیز نتوانست فاصله و اختلاف طبقاتی خود را با زید در ذهن خود حل کند، لذا اختلافات آنها با یکدیگر زیاد شد. توصیه پیامبر بر ادامه زندگی این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضای عده طلاق، پیامبر و امر الهی در جهت از بین بردن رسم جاهلی، زینب را به ازدواج خود درآورد تا دیگر مؤمنان در ازدواج با چنین مواردی دچار مشکل و سختی نشوند. لذا مراسم این ازدواج نسبتاً با شکوه برگزار شد. در این مهمانی پیامبر اکرم به انس ابن مالک که از خدمتگزاران ویژه وی بود دستور داد که همه یاران را برای غذا دعوت کند. او نیز بی استثناء همه را دعوت کرد. یاران پیامبر در گروه های 10 نفره می آمدند و پس از خوردن غذا مرخص می شدند. پس از پایان پذیرایی انس نزد رسول خدا آمد و خبر پایان یافتن پذیرایی را به اطلاع او رساند. پیامبر به اتاق آمد ولی دید 3 نفر در منزل باقی هستند و با هم سخن می گویند. پیامبر نشست و منتظر ماند. گفتگوی آنان به درازا کشید و پیامبر از جا برخاست و اتاق را ترک کرد. انس نیز به امید این که آن 3 نفر متوجه شوند از جا برخاست. مدتی بعد پیامبر دوباره بازگشت ولی آن 3 نفر همچنان نشسته و سرگرم صحبت بودند. در این هنگام بخش نخست آیه 53 سوره شریفه احزاب نازل شد و دستورهای لازم و آداب میهمانی را با آنان آموخت و فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، داخل اتاقهای پیامبر نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شود که برای خوردن طعامی به آنجا روید، ولی پیش از موعد به خانه او داخل نشوید تا در انتظار وقت قضا ماندن شما به درازا کشد، بلکه همان زمان که دعوت شده اید به خانه او درآیید و وقتی قضا خوردید پراکنده شوید و به هیچ سخنی دل نسپارید و سرگرم نشوید، زیرا درنگ شما او را آزار می دهد و از شما شرم می کند که بگوید بیرون بروید، ولی خدا از گفتن حق شرم ندارد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در میان مردم قدیم رسم بود که به انگام نیاز بعضی از وسایل زندگی را موقتاً از همسایه امانت می گرفتند. خانه پیامبر خدا نیز از این قانون مستثنا نبود و گاه و بیگاه افرادی می آمدند و چیزی از همسران پیامبر قرض می گرفتند. از آنجایی که در این رفت آمدها همسران پیامبر در معرض دید افراد قرار می گرفتند، برای حفظ شأن آنان بخش دوم آیه 53 سوره شریفه احزاب نازل شد و به مؤمنان دستور داد که همواره از پشت پرده وسایل مورد نیاز خود را از همسران پیامبر دریافت کنند. در این بخش چنین آمده است: و چون از همسران پیامبر کالایی خواستید و ناچار شدید با آنان سخن بگویید، از پشت حجابی از آنان بخواهید و از پس پرده با آنان سخن بگویید. این شیوه برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است. معرفی همسران رسول خدا به عنوان مادر در آیه سوم سوره شریفه احزاب، حفظ احترام آنان بر همه مسلمانان واجب شد. با این حال دشمنان درباره همسران حضرت به خصوص برای پس از وفات ایشان نقشه ها کشیده بودند و بعضن بر زبان هم می آوردند، ضمن اینکه احتمال رفتارهای نسنجیده برخی از همسران ایشان در زمان حیات یا پس از وفات رسول خدا می توانست با این اسلام ضربه های جبران ناپذیر بزند. از این رو تکالیف ویژه‌ای متوجه همسران شد، از جمله اینکه از ازدواج دوباره منع شدند و مسلمانان هم از ازدواج با همسران ایشان بعد از وفاتشان منع گشتند و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است. همراهان گرانقدر، همسران رسول خدا در جامعه از حرمت بالایی برخوردار بودند و منافقان برای پس از درگذشت حضرت نقشه های مختلف داشتند. یکی از برنامه های آنان استفاده از همسران پیامبر برای اقدامات دنیا طلبانه خود بود. از طرف دیگر برخی از مسلمانان که از ایمان بالایی برخوردار نبودند همراه با منافقان ازدواج‌های پیامبر را از سر هوای نفس و عشرت طلبی عنوان می کردند. این جاهلان پس از نزول آیه سوم سوره شریفه احزاب که در آن همسران پیامبر را مادران امت نامیده و در نتیجه ازدواج با آنان حرام شد، معترضانه گفتند با زنان ما در صورت طلاق و فوت ما ازدواج می کند ولی زنان خود را بر ما حرام می کند. قسم که اگر خداوند او را از دنیا برد، ما با همسرانش همان کاری را خواهیم کرد که او با همسران ما. در این زمان خداوند با فرستادن بخش پایانی آیه 53 سوره شریفه احزاب نقشه آنان را ناکام گذارد. خب دوستان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر و شأن نزول آیه دیگر، همه شما همراهان گرانقدر را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که از آغاز گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
حالا که اینطور شد منم همینو میخوام.
دیگه قرار نشد از روما تقلب کنی ها؟
نه، من خودم خواستم.
باشه، اشکالی. راستی سید اسمیم، تو یادم نرفته بگم وقتی کبلای قاسم تو رو به کهک رسون، شب و خونه ای که بستگان به اسم حاج رضا میمونی، دم صبح و بعد نماز پسرش مصطفی تو رو سوار ماشین میکنه و سمت همدان میبره.
خدا خیرت بده، حسابی زحمت افتادی.
نه بابا، این چه حرفیه؟ دعا کن انشالله یه روز این زحمات جواب بده.
انشالله همینطور میشه.
دادوش عبدالله، انگار تراکتور کبلای قاسمه.
آره درست سر وقت. خب سید رسول، ما را از دعای خیرت بی نصیب نکن.
من هم خودم محتاج دعا.
میگم من هم دعا کنین بلکه تو دانشگاه قبول بشم.
انشالله که قبول میشی آقای دکتر کیوان.
چی؟ دکتر کیوان؟
بله، مگه نه آقا عبدالله؟ حق با شماست. از این به بعد کیوان و دکتر کیوان صدا می‌دهم. دکتر کیوان، دکتر کیوان.